بسم الله الرحمن الرحیم. در اداد مواردی که استحباب داره تعلم، یکی تعلم که خود قرآن بود، به اصطلاح قرائت قرآن و خواندن قرآن بود که ادله و نکاتی رو پیرامونش عرض کردیم، و مورد دوم تفکر در قرآن بود که در واقع شناخت مفاهیم و مضامین و محتوای قرآنه. این بحث مطرح شد. اولین بحثمون ادله این استحباب بود که متعرض شدیم، چند دلیل داره. بحث بعدیمون این بود که این استحباب غیریه یا نفسی، و بعضی نکات دیگه که عرض کردیم. آخرین بحثی که در این تفکر در قرآن و تفسیر و فهم قرآن داریم، به عنوان یک تعلم مستحب و یادگیری و فراگیری مستحب، به عنوان مستحب مؤکد، بحث اینه که آیا این تعلم تعبدیه یا توسلیه. این هم یک سؤال دیگری است که بد نیست اینجا بهش بپردازیم. همونطور که قبلاً هم بهش اشاره کردیم و روشنم هست، واجبات و همینطور مستحبات به تعبدی و توسلی تقسیم میشه. منتها تفاوت تعبدی و توسلی در ترتب ثواب فقط نیست. ملاک قطعی برای اینکه یه چیزی توسلی و تعبدی باشه اینه که ریا در او موجب بطلان باشه، وعده عذابی داده شده باشه و ریایش موجب بطلان باشه. این اگر چنین مطلبی در مورد یک واجب یا مستحبی در روایات وارد شد، این نشون میده که اون تعبدیه. سابق عرض کردیم، یه به اجمال قبلا اشاره کردیم، حالا باز البته به اجمال اصل بحثش در اصوله، و اون اینه که در اصول تقسیم شده تکالیف، چه واجب چه مستحب، به تعبدی و توسلی. و منتها بایستی به این توجه داشته باشیم که چه در واجبات چه در مستحبات، گاهی در روایات وعده ثواب داده شده، گاهی هست که وعده عقاب بر ریا در او داده شده، و اینکه ریا موجب بطلان در او است. اون وعده ثواب دلیل بر تعبدیت نمیشه. ممکن اون ثوابی باشه که خدا تفضلاً در مورد یک واجب یا مستحبی بده، ولو قصد قربت هم نباشه. توجه کردید؟ با توسلیت قابل جمعه. وعده ثواب منافات با توسلیت یک واجب یا مستحب نداره. اما شاخص اصلی همون دومی است که به مضمونی وارد شده باشه که وعده عقاب بر ریای در او داده شده باشه، یا اینکه مثلا ریا موجب بطلانه، یه همچین تعابیری اگر بیاد در این سمت، این شاخص تعبدی بودنه. اینو قبلا با یه توضیحات یه کمی بیشتر سابق بحث کردیم. حالا با توجه به همین معیاری که اینجا بهش اشاره کردیم، ما در روایات وقتی وارد بشیم در باب تعلم، قرائت و تفکر، وعده های ثواب و آثار نیکی برای اینها ذکر شده که زیادم هست روایات. اما با همین معیاری که ذکر کردیم، صرف این روایاتی که وعده ثواب دادن و آثار نیکی رو بر اونها مترتب دانست، این دلیل بر این نمیشه که اینا تعبدی است، بلکه باید ادله پیدا بکنیم که مذمت بکنه ریای در اینها را. ولی زما اون دسته اول از روایات که زیادم هست کارش نداریم. خب حالا با توجه به این معیاری که عرض کردیم، باید ببینیم که وعده عقابی یا مضمونی که ناظر به بطلان با ریا باشه داریم یا نداریم. اون چی که در این باب ما میتونیم بهش اشاره بکنیم، پاره ای از روایاتی است که در باب 8 آمده، جلد 4 وسائل، جلد 4 ابواب قرائت قرآن، باب 8 که روایاتی که این چند جلسه داشتیم همش از همین ابواب قرائت قرآن بود، که در واقع معمولا در کتاب‌های فقهی به مناسبت بحث قرائت فی الصلات، بحث قرائت قرآن هم رو در ذیل اون میارن، یه چیز زیل اونه، یعنی اینجا در وسائل جلد 4 اول ابواب القرائت فی الصلات به عنوان یکی از واجبات نماز، در زیل او به عنوان ربطی که داره ابواب قرائت قرآن میارن که بحث ما در تعلم قرآن و تفکر در قرآن به عنوان دو مستحب مؤکد مستند به روایات این ابواب بود. در بحث توسلی تعبدیت هم اون چیزی که ما الان داریم روایاتی است که در باب 8 آمده که تعبیر مرحوم صاحب وسائل در عنوان باب اینه که یستحب لحامل القرآن ملازمت الخشوع و الصلاة و الصوم و التواضع و الحلم و القناعه و العمل و یجب علیه الاخلاص و یجب علیه الاخلاص، یعنی تو همین مستحبات که قرائت و ملازمت و نمیدونم هر نوع مماسه ای که فرد با قرآن پیدا میکنه، میگه یجب علیه الاخلاص که خود عنوان ایشون اطلاق داره، حالا خیلی دلیل نیست، من تو میخوام بگم تلقی ایشون اینه که و یجب علیه الاخلاص. این یجب معناش وجوب اصل عمل نیست، وجوب شرطی است، یعنی وقتی که میخواد قرائت بکنه باید درش اخلاص باشه. وجوب شرطی است که به معنای جزئیت قصد اخلاص در این عمل افاده میکنه. فتوای مرحوم چیه؟ دقیقا فتوای مرحوم صاحب وسائله. اینم که نه نه دقیقا در میاد که این میخواد بگه تعبدیه و یجب علیه الاخلاص. اصل قرائت قرآن که کسی نمیگه واجبه، میگه در خود این عمل اگر بخواد محقق بشه باید اخلاص باشه. من همینه دارم توضیح میدم که این وجوب خود عمل رو نمیگه، وجوب اخلاص در این عمل میگه، یعنی شرط این عمل اخلاصه. ممکنه خود عمل مستحب باشه ولی اگر بخواد این عمل مستحب واقع بشه اخلاص درش لازمه، اگر این عمل بیاد و اخلاص نباشه حرمت داره، ولی اصل عمل نیاره هیچ معنی نداره و حرمتی نداره، ولی اگر آورد بایستی با اخلاص باشه، بدون اخلاص گناه کرده. آره شرط استحبابش اینه که بدون این عمل میتونه واند عمل نیاره، ولی اگر عمل آورد اخلاص حرمت واجبه و ریایی در او حرامه. یه مستحب آدم ممکنه بخواد مستحب انجام بده مبتلای یه گناه بشه به خاطر ریایی که در او پیدا شده. همین رو داشتم عرض میکردم که یجب علی الاخلاص در باقی اینجا همون وجوبه، به اصطلاح شرطه، میخواد بگه شرط این عمل این اخلاصه، بدون این عمل محقق نمیشه. اصولا ما وقتی که به روایات این باب و چند باب دیگر که بعدم بهش اشاره خواهیم کرد مراجعه میکنیم، دو تا مطلب رو میبینیم. یکی اون بحث اخلاص در خود قرائت قرآن و هر نوع تماس با قرآنه، و یکی هم این که کمال شخص به اینه که اعمال دیگرش هم درست باشه، یعنی کسی که ملازم قرآنه مرتبط با قرآنه کمال او به اینه که اعمال دیگرش هم درست باشه و اعمال دیگر منکر میتونه این ثوابها رو از او بگیره. خب این دومی یه باب دیگریست، راجب که یه باب دیگریست که همون بحث ارتباط اعمال با یک دیگره و حبت و تکفیر و این مواسی تماسی که این افعال و اعمال با هم دارن، که ممکنه یه اعمالی چنان قوتی داشته باشن که یه عمل نیکی که سیئاتی رو تکفیر بکنه، یا عمل سیئه‌ای موجب حبت اعمالی بشه. و فراوان ما داریم دیگه که کمال این عمل یا شرط قبولی این عمل مثلا نماز به اینه که اون گناه رو انجام نده، اون گناه رو انجام نده. اون به خاطر یه فلسفه‌ای داره که ارتباط واجبات و اعمال و تکالیف شرعی با یک دیگر، که به هر حال اینا یه شبکه به هم پیوسته است در روح و روان آدمی و این مجموعه اعمال میتونه تأثیر و تأثیرات متقابل داشته باشه. خود این بحث خیلی جالبی است. حالا سابقه این بحث در تفاصیل و فلسفه و کلام ما هم بحث حبت و تکفیره که در قرآن آمده و در کتب کلامی ما و کتب تفسیری ما مفصل هم بحث شده، خود مرحوم علامه هم جاهای مختلف بحث کرده، ولی هنوزم جای بحث داره، به خصوص با توجه به بحث‌های جدیدی که مثلا در روانشناسی در تعلیم و تربیت جای یک بازنگری و عرض کنم تعمیق این مبحث وجود داره که اصولا چطور این اعمال شبکه است و هم پیوسته است و این حالت رو پیدا می‌کنه. یکی کسی جالبی که میشه با این نگاه تربیتی و روانشناختی به این بحث نگاه جدیدی انداخت همینه و شایستگی مثلا در حدی رساله هم داره به نظر من بیاد یه رساله کسی بیاد رو همین با این نگاه تربیتی بهش نگاه بکنه و خیلی شاد روایات و چیزهای جالبی از این در میاد. ای کاش یادمون بود که به اون دوستانم میگفتیم شاد میرفتن روش فکر میکردن میتونستن یه رسالهش بکنن. اگه یادتون باشه بهشون بگید شما. موضوع این بحث حبت و تکفیری که داشتیم در کتب کلامی و تفسیری ما که نشون دهنده ارتباط اعمال واجبات و محرمات به یک دیگر و اینکه اینا درجات دارن و موجب و تأثیر و تأثیر متقابل دارن که گاهی یکی موجب حبت میشه یا موجب تکفیر میشه. این بحثی است که از آن فلسفی و کلامی و تفسیری مطرح شده و بحث‌های خیلی خوب و غنی هم ما در المیزان اینا داریم. مطابق این رویکردهای جدید علوم انسانی در روانشناسی و حتی علوم اجتماعی و همینجور به خصوص تعلیم و تربیت میشه یه نگاه های جدیدی به این بحث انداخت و خود بحث رو غنی تر کرد و احیانا با این نگاه بشه نکات بهتری رو از روایات دست آورد. موضوع خیلی قشنگیه این اگر روش کار بشه. از نظر سابقه مباحث بنیادیش خب سابقه داره، آدم میتونه قشنگ اون بحثا رو مبنا قرار بده، بعدم با این رویکرد جدید مثلا یه مقدار چی میکنه. چرا؟ اصلا این که ما تو روایات میریم میبینیم اعمال رو به هم ربط دادند، این بود تربیتی مهم میداره که میگه که عملت بخوای اگر احترام مثلا پدر و مادر بگذاری اون وقت نمازت قبوله. توجه کردی؟ این یه بحث مبنای فلسفی و چی داره؟ یه مبنای روانشناختی و تربیتی هم داره این بحثا. بله تفسیری. بله تربیتی دیگه. بله یعنی میتونه یه رساله تربیتی باشه مثل خیلی بحث‌های تفسیری دیگه اینجا که جنب بعد تربیتی داره. خیلی رساله‌های دوستان همینجور بود دیگه، می‌رفتن تو قرآن و بحث‌های قرآنیه ولی یه بعد تربیتی داره. حالا این مقدار من خارج از بحث شدم، خیال می‌کنم این بحث جای تأمل داره. منم کار خاصی نکردم روی این مبحث ولی به هر حال این چی هست. حالا در تعلم و قرائت و اینهای قرآن ما تو این ابواب مختلف به خصوص این باب 8 و چند باب دیگه دو تا بحث داریم. یکی همین بحثه که اصولاً قبولی این قرائت و اعمال با یه اعمال دیگه مرتبطه، این تأثیر و تأثیر این اعماله که ابعاد تربیتی هم داره، هم فلسفی و کلامی و داره هم تربیتی. یه بحث هم اینه که قوام این اعمال به اخلاصه که حالا بحث ما همینه. ما این کاملاً بحث پرانتزی و استطرادی بود که بهش اشاره کردن. حالا به بعضی از روایات اشاره بکنیم، منتها یه سوالاتی در این بحث هست که چی میکنیم. بله پس شود که مثلا اینجا در این روایت که حالا سندش البته تام نیست ولی داره که باب هشت روایتی مثلا دو داره که عن محمد ابن عبدالجبار یا عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن سلمت ابن میمون عن یعقوب الاحمر، که یعقوب احمر چی نداره؟ توصیقی نداره. فی حدیث قال امام صادق فرمودند که ان من الناس من یقرأ القرآن لیقال فلانون قارئ و منهم من یقرأ القرآن لیطلب به دنیا ولا خیر فی ذلک، اینو هیچ ارزشی نداره. و من هم من یقرأ القرآن لینتفع به فی صلاته و لیلی و نهاره، که جنبه دینی داره که اون و خوبه. خب این داره میگه قرائتی که برای این باشه که دیگران تمجید و تعریف بکنن یا برای این است که دنیایی را در این طلب بکنه، این درش هیچ خیری نیست. روایت البته معتبر نیست. روایت سومی هست از کنم بله نه معتبر نیست. اون یعقوب احمر که راوی آخره که از امام صادق نقل میکنه این توثیق نداره، بقیهش مشکلی نداره. سلامت میمون حالا ببینیم. نه شاید روایت معتبرم داشته باشه. نه همیشه اینجوری نیست. آخر اونا مبانی رجالی ما رو که خیلی قبول نداشته، توجه کردید؟ اون مبانی خودش ممکنه اینو قوی میدونسته، توجه کردید؟ نه این کلیت نداره که بگیم. حالا روایت سومی هم هست که عرض کنم که روایت سومی هم هست که اونم باز مرفوع است، ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن خالد برقی است که ابن خوبه، ان اسماعیل ابن مهرانه که خوبه، ان عبیس ابن هشامه که شاید توثیق نداشته باشه، الان مراجعه نکردم، ام من ذکره او چون مرفوع است دیگه اعتبار نداره. اینم از امام باقره که داره قراء القرآن ثلاثه، رجل قرأ القرآن فاتخذه بضاعه واستدر به الملوک واستطال به الناس بهی علی الناس، که از این فرماد که بعد از این جمله های دیگه میگه که بفرماد فلا کسر الله هاولا من حملت القرآن، خدا اینا رو زیاد نکنه و اینا ارزشی نداره. روایت پنجمه که این روایت پنجم روایت معتبریست و خوبم هست، داره وفی الخصال خصال صدوقه، ان پنجم از باب هشت، ان احمد ابن زیاد ابن جعفر همدانی که از کسانی است که خود مرحوم صدوق از اون نقل میکنه و توثیق شده، آدم بزرگواری است، ان علی ابن ابراهیم، ان ابیه پدر علی ابن ابراهیم که دیروز اشاره بحثش کردیم، ان ابن ابی عمر، ان هشام ابن سالم، سند معتبره جز همون پدر علی ابن ابراهیمه که اونم دیگه به هر حال درسته دیروز عرض کردیم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال همون مضمون داره، القراء ثلاثه قارئ قرأ القرآن لیستدر به الملوک و یستطیل به علی الناس فذلک من اهل النار. اینجا دیگه هم عنوان خیلی چیه که فذلک من اهل النار، قرأ القرآن لیستدر به الملوک، جلب منافع بکنه از پادشاهان و صاحبان مکنت، و یستطیل به علی الناس، خودنمایی بکنه و بر دیگران سلطه ای پیدا بکنه، و قارئ قرأ القرآن فحفظ حروفه و دی حدوده، اینم از اهل ناره، تا اینکه و قارئ قرأ القرآن که عمل میکنه فهذا من ينقذه الله من مدلات الفتن یا مدلات الفتن و هو من اهل الجنه و یشفع فی من یشاء. سه دسته کده قرآن، اینم از کنم که بله اون حالا عیب نداره، اون هم مثل اون که کسی یه بحثی البته تو فقه هست که یه وقتی عملی رو انجام میده برای بهشت یا جهنم یا هم محبت خدا که همون سه نوع مشهوره، یک نوع دیگه هم اینه که عملی رو انجام میده به دلیل اینکه یک آثار دنیوی در روایات اینها برای ذکر شده، اون عرض کنم که تو فقه هم بحثه که دیگه اون اگر به نحوی برگرده به این که من اتکای به روایات دارم و به خاطر اینکه اونها گفتند و اینها دارم انجام میدم، این باز قابل تصحیحه، ولی اگر نه فقط داره نماز میخونه که ورزش بکنه اون معلومه که درست نیست، طبعا همون قاعده اینجا میاد. این چند روایت معتبر، همون روایت پنجمه، ولی خب روایت معیدش هم روایات دیگه است، حالا یکی دو روایت معتبر کردیم، بقیه‌اش هم دیگه اون مضمون کلی همه معید میشه و عرض کنم که موجب اطمینان بیشتر میشه. چی؟ حالا اینا با اشاره بکنیم، حالا اینا یادتون باشه اگر من چی نکردم بعد آخر مطرح بکنید. عرض شود که باب ابواب دیگری هم هست که کم و بیش میشه مزامینی نظیر این درش پیدا کرد. بله شبیه این، حالا ما جای دیگه هم داریم تو ابواب بعدیش خودش. بله بله، حالا من همینجوری دیدم تا یادداشت نکردم، نظیر این مضمون جاهای دیگه هم داریم. خب اینجا الان بحث ما در اینه که عرض کنم که چه تعلم چه تفکر در قرآن تعبدی یا توسلی، معیارم گفتیم و این روایت هم حالا آوردیم، منتها این روایت در مورد بحث ما نیست، در مورد قرائت قرآنه، در مورد قرائت قرآن هم خودش مثل این که تعلم تفکر مستحبه، قرائتش حفظش اینا همه مستحبه. خب این در مورد قرائت قرآنه و عرض کنم که تا اونجایی که من حالا فحص کردم جایی به عنوان تفکر در روایات تفکر و تدبر در قرآن یا تعلم قرآن اینجور چیزی نداریم که اگر کسی تعلم بکنه قرآن را برای غیر خدا مثلا عقابی داره، یا اگر تدبر بکنه برای در قرآن برای غیر خدا عقابی داره، چنین چیزی ما نداریم. اون چیزی که ما داریم و میتوانیم بهش تمسک بکنیم یکی از این دو طریقه، یا اینه که این قرائت و اینها رو یه تنقیح منات بکنیم، توجه کردید؟ یه نوع تنقیح منات بکنیم، بگیم قرائت قرآن به عنوان قرائت فقط خصوصیتی نداره، عرض کنم تأمل قرآن، عالم قرآن شدن هم اینم همه جو به نحوی همون ملاک قرائت قرآن رو داره. یعنی در واقع اونی که دین میخواد از ما اینه که فراگیری و قرائت و تلاوت و عرض شود تدبر و تفکر اینها چی نشه، اغراض دنیوی درش دخیل نشه، اینا همیشه آمیخته باشه با یک اغراض و انگیزه ها و کشش های معنوی و الهی حاکم باشه، به گونه ای که اگر به غیر اون جهت باشه اینا میشه عرض کنم که باطل میشه و چی نداره. این یک راهه که الغای خصوصیتی بکنیم، چون چنین مضمون وعده بر عقاب و این که ریا موجب بطلان این عمل هست در قرائت فقط داریم، ما پیدا نکردیم در اون تعلم و در تعلم قطعا نیست، چون روایت جمع و جور است و قبلا هم گفتیم، در تدبر و تفکرم شاید نباشه، حالا اون خیلی من نمیتونم با ضرس قاطع بگم. این از شبت که اهمیت نماز قرائت نماز رو نمیگه دا، قرائت قرآن به طور کلی میگه که یه نوعی ارتباط با قرآنه. ما باید بگیم که این دیگه خیلی حالا دلیل چیز نداره، باید بگیم که هیچ فرق نمیکنه قرائتش با اینکه عالم اون بخواد بشه یا بخواد معانی رو بفهمه، همین یک استظهار بیشتر عرض کنم که شخصی سال تو فضای اینا مثلا چنین ادعایی بکنه. ظاهراً مرحوم صاحب وسائل هم همین تنقیه منات رو کرده که اینجوری گفته. من عنوان بحث ایشون عنوان باب 8 اینه که یستحب لحامل القرآن، مستحب چی؟ ملازمه خشوع و صلات و صوم و تواضع و حلم و قناعت و عمل، که اعمال دیگه که میگه خوبه حامل قرآن و اون ویژگی های روحی دیگه هم داشته باشه، و یجب بر همین حامل قرآن اخلاص. عنوان قاری قرآن نیاورده، در حالی که تو بعضی ابواب دیگه مثلا داره قرائت قرآن یا قاری قرآن یه چیزایی دربارش گفته. احتمال میدم من عرض کنم که سر این تعمیم عنوان در این باب با اینکه روایات همش در مورد قرائت قرآنه، مثلا یه روایت هفت اونجا هم اینجوری داره که سند اونم همون علی ابن ابراهیم ان ابی ان نوفلی ان سکونی است که سندی است که دیروز بحث کردیم، داره که من قرأ القرآن یاکل به الناس جاء یوم القیامه به وجه او ادم لا استخوان ازم ازم دیگه عظم لا لحم فی عظم لا لحم فی که گوش نداره. این یا در روایت دیگه داره من قرأ القرآن روایت هشت اینه من قرأ القرآن یرید و بهی سمعتن دیگران تعریفش بکنم والتماس الدنیا لقی الله یوم القیامه وجهو عزم لیس علیه لحم و زج القرآن فی قفا حتی یدخله النار، یه همچین تعبیر شده. اینا را ایشون عرض کنم که ببخشید این روایت ها که من آخرین لحظه دیدم ذهنم یادش نکردم، حالا این روایت البته من سندش رو نتونستم چیمونه، روایت هشت رو ببینید. بله خاطیش نکنیم. یه راه اینه که ما همون روایاتی که معتبر بود اینا بگیم تنقیه منات بکنیم، بگیم اینا فرقی نمی کنه. یه راه دیگه اینه که یک روایتی که اینجا فقط همین روایت رو من دیدم در اینجا در با... که روایت هشتم هست و سندش رو نرسیدم ببینم، این روایت مفصلی است که در باب عیادت مریض خود ایشون اینو نقل کردن در جلد دوم فکر کنم باشه، من این سند رو حالا باید بریم بگردیم پیدا کنیم ببینیم چطوریه. این روایت خیلی مفصلی است که به خصوص در مورد تعلم قرآن هم داره. نیازی اون وقت اگر این روایت پذیریم نیازی به تنقیه منات نداریم، که من تعل اگر سندش درست باشه دیگه کار به اون تنقیه منات نداریم. من تعلم القرآن فلم یعمل بهی و آثر علیه حب الدنیا استوجب سخط الله، و من قرأ القرآن یرید بهی سمعتا و التماس الدنیا، باز همون وعده عقابی که داده شده. و من قرأ القرآن ولم یعمل بهی حشره الله یوم القیامه اعما، و من قرأ القرآن ابتغاء وجه الله و تفقها فی الدین کان له من الثواب مثل جمیع ما اوتی الملائکه و الانبیاء و المرسلون. و من تعلم القرآن یرید، یوم تعلمم داره، قرائت رو داره چند عنوان، تعلمم داره. و من تعلم القرآن یرید به ریاء و سمعه لیماری به السفها و یباهی به العلماء و یطلب به الدنیا بدد الله عظامه یوم القیامه، و سخوناشو میشکنه خدا روز قیامت. ولم یکن فی النار اشد عذابا من، که اینجا اون وقت دیگه این روایت اگر معتبر باشه، که من متاسفانه آخرین لحظه نتونستم سند این رو برام قطعی بکنم، این روایت دیگه اگر صحیح باشه و معتبر باشه دیگه اون تنقیه منات نیازی نیست، ولی اگر اشکالی درش باشه اون وقت تنقیه منات بعید نیست. اینم میتونه یه معیدی باشه، این تابع اینی که سند رو چه بدونیم. سند درست باشه نیازی به اون وجه اول نیست، سند درست نباشه اون تنقیه منات بعید نیست، اینم نوعی معید میشه. پس اینجا عنوان فقط قرائه نداریم، من تعلم یرید به ریاء و سمعه از کنم. و اون وقت تعلم در اینجا با تعمیم بدیم، بحث تعلم فقط خوندن اینجوری نیست، یعنی انس با قرآن و فراگیری قرآن و تعمیم قابل تعمیمه. به هر حال اینم یه راه دیگه که این روایت رو تعلمش آمده. البته تعلم درش دو احتماله، فقط منظور تعلم ظاهر باشه یا اون بحث تفکر و تدبرم رو بگیره. اگر اونم رو بگیره خب این روایت سند معتبر باشه، هر دو رو بگیره که دیگه کار تمامه. اگر سند معتبر نباشه خب ما باید اینو معید قرار بدیم برای اون تنقیه منا. اگر سند معتبر باشه و تعلم فقط همون فراگیری ظاهری باشه، اون فراگیری باطنی و تدبر را باید تنقیه منات بکنیم و از اون راه قبلی بریم جلو. این عرض کنم که علت این که اینجا تعلم یه مقدار ممکنه تعمیم هم بدیم، بعد داره به من تعلم القرآن و تواضع فی العلم و علم عباد الله و هو یرید ما عند الله لم یکن فی الجنت اعظم و ثواب من، که قرائن و حکم و وضوع اون اقتضا میکنه که در واقع این تعلیم و تعلم فقط به خوندن نیست، در واقع داره معارفی رو مردم یاد میده و با تواضع و اینها ممکنه که همچین چیزی باشه. که ما یه مقدار روی این تردید داریم که تعلم اون رو میگیره، برای این که جاهایی از کدم یه جاهایی تعلم تو رباطی قبلا خوندیم به همون فراگیری ظاهری در اون به کار رفته، ولی جاهایی هم هست که اعمم به کار رفته، اون که بعید نیست اعمم باشه. حالا از کنم مثلا در شاهد برای اینه که شما میگید برای تعمیم تعلم نسبت به تعلم بات معنا و مفهوم و تفسیر، باب اول همین ابواب حدیث 13 است که میگه مشهور، البته سندش تام نیست، ولی داره که این هذا القرآن معدوبت الله، معدوبت الله فتعلموا معدوبته ما استطعتم، ان هذا القرآن حبل الله و هو النور البين و الشفاء النافع، که میگه یاد بگیرید و این چیزها رو داره، منظور یادگیری معنوی است، مخصوصا که اونجا داره فتعلموا معدوبته ما استطعتم، تا اونجا که میتونید، یادگیری ظاهری که دیگه الان ما استطعتم نداره، بیشتر ناظر معناست. اینه که تعلم کار رفته در اون، گاهی هم فقط در همون تعلم ظاهری است، بعید نیست این هر دو رو بگیره، نگیره دم وقت باز قابل تنقیه منات هست. معدوبه این صفره، معدوبه ادب هم که میگن به خاطر این بوده که در عرب صفره انداختن براش خیلی مهم بوده و رعایت یک چیزهایی در سر سفره و برای مهمان و غذا و اینها مهم بوده. ادب اولش منظور همون آداب و اون چیزهای لازم و رعایه در سفره بوده، بعد یواش یواش تعمیم داده شده به هر چیزی که اعمال ما را نیکو بکنه. ما یو حسن و شی و یو زین و معدوبه هم حسن معده به اومده، معدوبه سمایی این سقه، بله معدوبه سمایی معدبه و معدبه اونا نیست، سمایی معدوبه. خب این سند، این البته طلب شماست یا طلب ماست که شما رو بریم ببینید این سندش درست یا درست نیست. این روایت هشته، باب هشت، هشته از باب هشت. حالا جلد دوم زارانه در عیادت مریض آمده، ابواب از کلام که همون جایی که چیه میت و اونها آمده به مناسبت بحث مریضی نام شده، یه ابوابی است که یه مناسبتی اومده جایی قرار گرفته که همینجوری آدم نمیتونه بفهمه این کجای وسایله. مثلا ابواب قرائت قرآن ضمن قرائت در نماز اومده، مریضی و نمیدونم چی اینا رو ضمن اون بحث انبات و غسل میت و این حرفا آمده، همچین چیزایی، یا بحث سلام و اینها جواب خلل فی الصلات اومده. اتفاقا یه سری چیزایی است که بحثای خیلی مهم اجتماعی و چی هست که اینا به صورت فرعی اومده و این دلیلش همونه که یه سری این نگاه اینجوری نبوده که اینا حذف شده در چی، مثل بحثای تعلیم و تعلم و چیزای ماست که در واقع چون نگاه مستقلش نبوده حذف شده یه تو مجموعه ابوابه. بله دیگه، دستبندی ها به هر حال این اشکالات درش هست، هشتمه. بله خب این دو وجهه، یا اینه که این روایت رو میپذیریم و تعلم هم تعمیم میدیم، خب قرائت و تعلم ظاهر و تعلم معنا و تفسیر اینا همه میشه عبادی و قصد ریا اونها درش میشه، یا اینه که اگر این روایت سنش نباشه یه تنقیه مناطی در اینا بکنیم. این دو طریقه. طریق سومی است که ما الان فقط طرحش میکنیم، بحثش انشاءالله در آینده است، و اون طریق اینه که ادعا شده که اصولا تعلم مسائل دینی به طور کلی به طور به عنوان قاعده عام و کلی تعبدی است، که این بحثش رو من نوشتم یه بارم میخواستیم مطرح بکنیم، حالا بعد از این مباحث مطرحش میکنیم که اگر منابع این بحث رو بعد بحث میکنیم، ولی در همین کتاب العلم و الحکمه آیره شهری صفحه 234 روایاتی که اخلاص در تعلم رو داره ذکر کرده، در بهارم جلد دوم و جلد دوم صفحه 30 به بعد روایاتی در این زمینه داره، یکی همون کتاب علم و حکمت صفحه 234 به بعد، یکی هم بهار الانوار جلد دو صفحه 30 به بعد، جلد دو صفحه 30 به بعد، که این دو جا روایاتی است که ادعا شده که دلالت بر تعبدی بودن تعلم میکنه. منتها این تعلم رو اون وقت بعد روایات چند دسته است، مطلق داریم و مقید و اینها، که ما یه بحث خیلی مفصلی راجبش بعد خواهیم داشت. این راه سومه، یعنی اینکه در صورتی که بعد این قاعده رو بپذیریم که هر تعلم تعبدی است، یا نه که اینو کمتر کسی میگه، بگیم تعلم علوم و معارف دینی تعبدی است، اون وقت دیگه اینجا دلیل خاص هم نمیخوایم، تنقیه منات هم نمیخوایم، همون قاعده عام اینجا میاد. این سه طریقه، که این طریق سوم بحثش رو قاعدهش آیا تمام یا تمام نیست بعد میاریم، که بعیدم نیست تمام باشه. پس از سه راه میشه گفت تعبدی بودن تدبر و تأمل و تفکر در قرآن رو چی کرد، یا روایت خاصه اگر سندش معتبر باشه، یا تنقیه منات و الغای خصوصیت از روایات قرائت، یا رجوع به اون قاعده عامه که هر تعلم هر نوع معارف معرفت دینی میشه تعبدی باشه، یکی از این سه طریقه هست به نظر درسته. اون بحث رو بعد میگیم. نه مثل گناه داره. الان قرائت قرآن میگه اگر برای اینکه دیگران بگن تمجیدت بکنن چه بکنی، میگه گناه داره. روز قیامت قرآن قرآن میبره شما رو به طرف جهنم، یه همچین تعبیری در روایت اومده که روایت معتبرم بود. این نمازه، نماز که میخواد کسی بخونه یا مستحب، نماز مستحبی میخواد بخونه، نماز شب میخواد بخونه، میتونه نخونه، گناه هم نکرده، ولی اگه بخونه ریا داره گناه میکنه. بله این همون سوالی است که یه بار دیگه هم قبلا چه کردیم الان هم مطرح کردید، خود جای تأمل داره که حالا ببینیم بعد چه بکنیم. نه کسی مثلا، نه اینی که چه میشه مثلا داره میره قرآن رو میفهمه، میخواد بفهمه، فقط خود بدون قرآن چیه، نه علاقه علمی داره راجعه کردید، نه از کنم که ثوابی رو دنبالشه، نه اینکه دنبال اینه که حالا فخر بفروشه یا ریا بکنه و امثال این حد واسط رو باید بعد بحث بکنیم اشانا. خب چی؟ ریا موجب بطلان عمله و آره عقاب داره. بله گناهه، اصلا ریا گناهه، یکی از گناهان کبیره هم هست احتمالا، حالا گناهه. نه نه نداری اونجا دلیل که اگر ریا بکنی میبری به جهنم. ریایی در جای خاصی داره موجب عذابه. بله اگر یه دلیلی داشتیم که همه اعمال، اگر هر عملی از واجبات و مستحبات ریا درش بکنی موجب بطلانه و عقاب داره، این معناش این بود که همه اینا تعبدیه، نداریم دلیل مطلق.
همه تو بطلان که شاید معذره
داشته باشیم عذاب، این دلیل عام نداریم، اگر داشتیم همه اینا میشد عبادی. فقط مثلا در این که اصلا عبادات رو از معاملات جدا کردن برای اینه که در نماز و روز و حج و اونا میگه ریا باید قصد خدایی بکنی و اگر این قصد خدایی نباشه گناه کردی، این دلیلش اینه دیگه. بله نداریم دلیل مطلق که همه جا چی باشه. مثلا حالا یکی از مواردی که محل بحثه چیه، اصلاحات که الان یادم اومد حالا روز شهادت هم هست و با بحث ایام محرم ارتباط داره، اشاره به بحثش بکنم بد نیست، داره که در لولو مرجان مرحوم حاجی نوری بحث کرده، توجه کردید مرحوم حاجی نوری بحث کرده راجع به این که آیا گریه و عزاداری برای حضرت ابا عبدالله حسین سلام الله علیه این تعبدی و توسلی، حالا بحث اینجوری نکرده، ایشون میگه شرط عزاداری و روزه‌خوانی اونها دو چیزه، یکی صدق یکی اخلاص، این دو تا شرط داره. بعد هم برای اینکه اخلاص رو چه بکنه ادله میاره، مثلا من همون قدیمم هم که یادم اینو میخوندم اشکال بهش وارد بود که عزاداری و گریه برای امام حسین اینا جایی نداره که اگه کسی اینا رو برای غیر خدا کرد عقابش میکنه، توجه کردی؟ داره که ثواب میدیم، اگر برای خدا باشه ثواب میدیم، این کافی نیست برای که چیزی بشه عبادی و اخلاص بشه، اگر با دلیل بیاد بگه که اگر خلاف، اگر برای ریا و چیونها بود عمل باطله و عقاب داره، چنین چیزی ما نداریم. ولی زن این اشکال به ایشون در لولو مرجانه که درست اخلاص موجب ارزش بیشتر و گرانقدری عمل میشه، هرچی بیشتر بهتر، ولی عزاداری برای امام حسین و گریه برای امام حسین این عملی است که ثواب داره و عرض کنم ولو اخلاص هم درش نباشه، توجه کردید؟ اینجور ممکنه خدا تفضلا میخواد ثواب بده. به هر حال اینجور نیست که عبادی باشه، یعنی اگر مثل نماز شب باشه که اگر آدم درش ریا کرد گناه داره میکنه، همچین چیزی نیست. نظرم اونجا سابق بود ادلهشو که بررسی میکردیم اون نمیشون نتیجه. وقت ثواب دادن، یه نکته هم قبلا بحث کردیم که ثواب دادنم گاهی دو نظریه در باب ثواب دادن، بعضی میگن ثواب دادن و مثوبت الهی متوقفه بر چیه؟ بر قصد اخلاصه، ولی حالا عمل توسلیه، باید قصد اخلاص بکنی تا ثواب ببری. اینم ما عرض کردیم قبلا، گفتیم کلیت نداره این روایاتی که گاهی ثواب هایی رو برای بعضی مستحبا ذکر میکنه، خیلی اینا رو هم میکنن برای اینکه این ثواب مال جایی است که قصد اخلاص بکنه، ولی اینم چی نداره، چه اشکالی داره که ما بگیم قصد اخلاص هم نداری ولی خدا ثواب میده، ثواب تفضلی ای نداره، توسلیه دو، ولی ثواب میدم ولو بدون اخلاص. اینم تفضلا هیچ مانعی نداره، منتها اگر اخلاص باشه و برای خدا باشه اونجا یه چیزی تفضل که با یه نگاه عام همش تفضله، ولی با یه نگاه جزئی اون دیگه حالا به نوعی استحقاق هم هست. وقت این که در روایات داره که ما ثواب میدیم، اگر بگیم ظاهرش در استحقاق ثوابه، وقت باید بگیم اینجا با اخلاص ثواب میدن. ولی اگه این ظاهر رو نگیم، بگیم نه ثواب میده خدا تفضلن یا استحقاقن، اون وقت دیگه چه هست؟ حداقل اینه که در بعضی از جاها میشه گفت که اطلاع داره، یعنی ولو اخلاص هم نباشه باز خدا ثواب رو میده. نه دلیل اون طرفش نداره. آره همین که بله، این متوقف بر همین بحثه که دارم عرض میکنم، یعنی روایاتی که داره میاد میگه که کسی من بکا و ابکا فله الجنه، این مطلقه. بگیم اگه مطلق بگیریم ابکا که اخلاصی، بکاش که خود اخلاص میخواد، ابکاش که اخلاص ما نه نه بابا اینو چه فرمایشی، آدم شعر قشنگ میخونه هیچی هم آره چه نیست و اینا و آواز خیلی خوب و همه واقعا به گریه میفتن، ملازمه نداره اینا. نه همون ما اونی که اون وقت یادم میاد مربوطه 60 سال قبل دیدم، دلیلی ما ندیدیم که اگه کسی در اینا ریا بورزد، مثل اینجا که من تعلم یورید به ریا ان و سمعه مثلا ودد الله عظامه یوم القیامه، همچین چیزی در اونجا نداریم که اگه برای غیر خدا شما برید عرض کنم که عزاداری بکنید، یاد ائمه رو مثلا زنده بدارید. آخه غیر خدا هم که ما میگیم غیر خدایی نیست که همش هم غیر خدا باشه، خیلی جایی نیست که آدم اون هست یه مقدارم ائمه رو دوست میداره ولی در اینا میخواد خودش هم مهم بشه چی بشه اینا. خب تو عبادت اگه باشه همینا موجب بطلانه، ولی تو اینا دلیل نداریم که این عذاب برش مترتب بشه. حالا چه سره؟ آره آره سواب داره از کنم که اینم از این ممکنه. حالا ممکنه، حالا من دقیق نمیدونم، ولی این رو من لولو مرجان که سابقه وقتی میخوندم و اینها کتاب خوبیه. خوندید لولو مرجان رو؟ آره نه کتاب لولو مرجان رو بخونید، کتاب مرحوم حاجی نوریه، مرحوم شهید مطهری هم تو این حماسه حسینی ها خیلی چیزاش از اون متاثره، ولی در اینال متاثره، یه منبع خوبی بوده برای ایشون. آره. بله بله لولو مرجانه. نه یکی لولو مرجان از کنم لولو مرجان از شود که مرحوم شهید مطهری تو تعریف هم میکنه، حالا یه جاش اشکال داره، ولی اصولا رو این دو محوره برای روزخان ها گذاشته، میگه یکی صدق یکی اخلاص، و بحث صدق و اینا که میاد و بحث دروغ رو میاد و بعد دروغ برای ائمه و بعد این که چقدر چیزای اشتباهی وارد روزه ها شده این رو بحث میکنه، خیلی هم قشنگ. این کتاب برای اهل تبلیغ لازم خوندنش. بله مزرسان رو برای آشان و اون که ایشون کتاب در تحریف قرآن هم نوشت که خیلی واقعا برای شیعه مضر بود، این هرچه خدمت کرده اینش هم خیلی مضر به حال شیعه بوده. فصل الخطاب فی تحریف الکتاب اثبات کرد با روایات که رو دید شیعه تحریف شده. این کتاب خیلی به شیعه ضربه زده واقعا دیگه، حالا خدا رحمتش کنه، خدمات زیادی هم داشته. به هر حال لولو مرجان اونجا همین بحث داره. البته اینکه سنگ بزنی و گریه بکنه با به نحوی بشه گریه برای امام حسین بشه دا،
برای امام حسین
فرماده بکنه آره دیگه، آره این انتساب باید پیدا بکنه دا، اینش ما لازم میدونیم تا ثواب داده بشه. خب به هر حال این به یک از این وجوه میشه گفت که اینا عبادی و تعبدی است تعلم قرآن ها. اون تا اون چی که باقی میمونه اون نکته است که الان ایشون هم مطرح کردن، سابق هم یه بار دیگه ما اشاره بهش کرده بودیم که ان شاء الله جلسه بعد دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.